بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در موعظه های جبرئیل به پیغمبر اکرم بود، بنا به خواست خود رسول الهی. پنج مطلب رو به حضرت عرض کرد: اش ما شئت فإنک میتون، و احبب ما شئت فإنک یفارقه، و عمل ما شئت فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ. شرف المؤمن صلاته بالليل و عزه كفه عن أعراض الناس. این متنیه که بیش از هزار سال قبل عالم بزرگ مکتب اهل بیت حسن ابن شعبه حرانی در کتاب یک جلدی تحف العقول نقل کرده. معنی جمله اولش روشنه، به هر گونه‌ای که میخوای زندگی کن، به هر شکلی که میخوای تو این دنیا رفتار کن، ولی یقیناً پایان این جاده رفتار و کردار و عمل مرگ. خب باید این جمله توضیح داده بشه که مرگ چیه. خارجی ها فکر میکنن مرگ برای همیشه پایان راه و خاموشی، فرو رفتن در نیستی و در عدم. لذا به فکر مردن و بعد مردن نیستن، چون جاهل به حقیقت مرگن. کسی که اعتقادش اینه مرگ پایان کاره و با مرگ آدم به کلی تموم میشه، خب این از نظر روانی اثر منفی بدی روش داره. هر کاری دلش میخواد میکنه، هر گناهی دلش میخواد مرتکب میشه، چون اعتقادش اینه که بعد مردن خبری نیست. وقتی اعتقادش اینه که بعد مردن هیچ خبری نیست، خب به پاداش فکر نمی کنه که تشویق بشه عمرشو در کار خیر به سر ببره، چون اعتقاد داره خبری نیست و جریمه‌ای وجود نداره. به قول قرآن مجید جادش برای هر گناهی باز. مطلب در قرآنه که وقتی معتقد من مردم خاک میشم تمام، این اعتقاد مشرکین دورانهای تاریخ بوده و اولین بار وقتی انبیا بهشون میگفتن بعد مردن زنده میشین، میگفتن که اعزا کنا متنا و ترابن اینا لمبعوثو، ما بمیریم و خاک بشیم ما دوباره زنده میشیم؟ چه حرفیه دارین میزن؟ از بس که شرک کشته بود ارزش‌های وجودشونو، باورشون نمی‌شد. حتی وقتی پیغمبر اکرم در مکه مسئله معاد رو مطرح کردن و زنده شدن مردگان رو در قیامت، در پایان سوره یاسینه که یه مردی از یه قبر خراب شده کهنه‌ای یه تیکه استخون یه مرده‌ای که مونده بود اینو آروم برداشت، تو دست گرفت، اومد پیش پیغمبر اکرم، مشتشو وا کرد، با تعجب، یعنی از آیه استفاده میشه که این بدبخت به شدت گرفتار تعجب و شگفتی بود، استخون اون مرده رو نشون داد، گفت من یحیی العظام، چی داری میگی مرده روز بعد زنده میشه؟ کی میتونه این استخون رو زنده کنه و بعد با انگشتاش استخون رو فشار داد، پوک شده بود، خاکستر شد، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، خاکستر رو دوباره تبدیلش میکنن به یه انسان زنده که همه اعضاب و جواره رو داره. کی این کارو میکنه؟ کی این کارو میکنه؟ اگه در آیه دقت بکنیم معنیش اینه که هیچکی نمیتونه چنین کاری بکنه که مرده رو زنده کنه. هیچکی. ببینید الان پروردگار چقدر نرمه جواب این آدم رو داده، آدمی که مرگ رو مرگ پایانی میدونسته، یعنی تموم شد، خاک شد، بعدی نداره. چقدر نرم خدا جواب داده. این الان آدمه عصبانی و از آیه در میاد مسخره کرد من یحیی العظام. این آیه برای ما خیلی عالیه، یعنی اعتقاد ما رو به زنده شدن مردگان قوی میکنه. قل حبیب من، به این عربه بگو، بهش بگو یحیی هر لذی انشأها اول مرتن، بهش بگو این استخون یه روزی یه انسان زندهی بوده و سر پا بوده و سالم بوده، خب قبلش چی بوده؟ این آدم قبلش چی بوده؟ جنین بوده تو رحم، خب قبل از جنین چی بوده؟ هنو باباش با مادرش ازدواج نکرده بودن، این کجا بود؟ خب این خاک بود. بعد رو اون خاکا رو کاشتن، حیوانات هم در همین علفهای بیرون اومده چریدن، پدر مادر این ازدواج کردن، از اون سبزی ها و میوه هایی که خاک در اومده بود و از اون گوشت گوسفند و شتر و گاوی که از علف تولید شده بود خوردن، و من اون خاک رو که تبدیل به سبزیجات و میوه‌جات و گوشت کردم، نطفه بیرون کشیدم، نطفه‌رم در رحم تربیت کردم، به صورت یه انسان کامل اومد بیرون. من که یه دفعه خاک مرده رو تبدیل به انسان زنده کردم، بار دوم ناتوانم، بار دوم عاجزم. من که یه بار این کارو کردم، برای بار دوم که عاجز نیستم، ناتوان نیستم. یحیی هر لذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم، بگو پروردگار به آفریدن هر آفریده ای دانایی داره، بلده چجوری خاک دوم رو. خاک اول مال اون وقتی که ما خاک بودیم، هنو نبودیم، خاک اول. بهش بگو دانایی داره که این خاک دومو مثل خاک اول تبدیل به یه انسان زنده کنه. قل یحیی هر لذی انشأها اول مره. چقدر این آیه جالبه و چقدر دقیقه. و هو بكل خلق علیم. خب ببینید اعتقاد به بعد از مرگ، که این اعتقاد رو 124 هزار پیغمبر راستگو، 114 کتاب نازل شده برحق، این اعتقاد و انتقال به مردم دادن، یعنی پشتوانه زنده شدن بعد مرگ 124 هزار پیغمبرن، 114 کتاب قرآن، نزدیک به 1000 آیه راجع به زنده شدن مردگان داره. این اعتقاد رو به هر کی تونستن انتقال بدن، یعنی اون مرد، اون زن، اون جمعیت، اون خانواده باورشون شد که بعد از مرگ زنده میشن و زنده شدنشون هم در یه سرزمینیه به نام قیامت، اونجا یه بخش قیامت بهشت برای نیکوکاران مؤمنان، یه بخشش هم جهنم برای مجرمان. وقتی 124,000 پیغمبر، 114 کتاب این اعتقاد حق رو انتقال دادن، اونایی که گرفتن و باور کردن و قبول کردن پاشون برای گناه جلو نمی رفت و پاشون برای عبادت و کار خیر شل نبود. یعنی این اثر اعتقاد به زنده شدن مردگان کار کرد در باور کنندگان. خیلی خوبم کار کرد، خیلی. ما چند سال با فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی همسایه بودیم. حاج شیخ عباس دو تا پسر داشت که یکیشون تو تهران جز منبریای رده اول بود، خیلی هم عمرش طولانی نشد. یکیشون هم چند سال پیش از دنیا رفت. یه دخترم داشت که شوهر داده بود به یه عالم بسیار بزرگواری که من دیده بودمش اون عالم رو، بسیار بزرگوار و دانشمند بود. این فرزندشون که ما باش همسایه بودیم، اینو ببینید برادران واسطه نخورده و من خودم با دو گوش خودم از ایشون شنیدم. بیشتر روزا تو کوچه می دیدمش، می اومد خرید، منم می رفتم برای خونه پدرم اینا خرید بکنم. هنوز خونه اونا زندگی می کردم، ازدواج نکرده بودم. گاهی در اون مغازه یا من می پرسیدم یا ایشون برای من آقایی می کرد و مطالبی رو می گفت. مرحوم حاج عباس روی بهارالانوار مجلسی یک کار بسیار زیبایی کرد که میشه اسمشو گذاشت فهرست جامعی بر بهار. 20 سال طول کشید این کتاب، دو جلده، یعنی قبلا دو جلد چاپ شد زمان خودش، الان تبدیلش کردن به 8 جلد. خیلی خوبم چاپ شده. مرحوم آچخلی نمازی از علمای بزرگ مشهد، ایشون هم روی همین سفینه حاج عباس کار کردن، تکمیلش کردن، شد 10 جلد، 5,000 صفحه هست. حاج عباس این کتاب و مشهد نوشته. یکی از کسانی که در نوشتن این کتاب کمک بهش میداد مرحوم حاج محقق خراسانی بود که تهران زیاد منبر میرفت. پسر حاج عباس میگو بابام بهارالانوار 24 جلدی بوده، یعنی چاپ تقریبا اواخر قاجاریه بود، خیلی بزرگ و پرورد، 24 جلد. بعد مرحوم آش محمد آخوندی که منم خیلی پیشش می رفتم، این خیلی زحمت کشید در ایران بهارو چاپ کرد، 110 جلد شد. اون 24 جلد بزرگ قطور شد 104 جلد. یادم نرفته بحثم راجع به مرگ و اتفاقا این جریانم مربوط به مرگ. ایشون میگفتن پدرم یه وقت در نجف نیاز به یه جلد از این بهار پیدا کرد. اون کتاب نوشته شده بود، تموم شده بود، کتابو گرفت. حالا ما هم خبر نداریم این کتابی که امانت گرفته دیگه عمر بابا خیلی کفاف نمیده. پدر مرد، ما هم اصلا خبر نداشتیم که ایشون یکی از علمای نجف بهار رو امانت گرفته یه جلد. گفت بابا رو دفن کردیم و خیلی معطل نشد کار. مثلا یکی دو شب بعد من پدر رو خواب دیدم. اینو که دیگه نمیشه انکار کرد، این یه چیز اتفاق افتاده ایه. کمونیستام این مسائل ما رو هیچ جوری نمیتونن حل کنن، هیچ جوری، یعنی میمونن. آخه اونا اعتقادشونه بعد مرگ هیچ خبری نیست، ولی این خبرایی که شیعه از بعد مرگ داره به صورت آیه روایت و خوابهای بزرگان شیعه، اینا رو نمیتونن حل کنن اصلا. گفت بابا به من گفت یه جلد بهاری که تو تاخچه‌ست مال فلان عالمه، اینو ورده ببر بهش بده که من برزخ نگران نباشم. نگفت گیرم ها، گفت نگران نباشم. یه خدا که به مثل آشقباس گیر نمیده که، یه زمینه فراهم میکنه آشقباس بیاد خواب بچهش بگه این کتاب مردمو ببر پس بده. خدا به کافر و مشرک گیر میده، به من و شما خیلی گیر نمیده یقینا. ایشون میگه من صبح بیدار شدم رفتم اون تاخچه رو دیدم، دیدم بله یه جلد بهار اونجاست، گذاشتم زیر بغلم، هستش. هنون 24 جلدی ها هم در کتابخانه آستان قدس، هم یه چند تا رو به خط خود مجلسی کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی در قم دارن، این خط خود مجلسی. چه زحمتی برای حفظ این دین کشیدن، 110 جلد این یه کتاب مجلسیه، 69 تا دیگه کتاب داره که یکیش 30 جلده. شما ببینید چه جونی برای این دین کندن، که حالا ما با خیال راحت توی حسینیه آباد نورانی بیایم بشینیم و مسائل الهی رو از طریق این کتابا بشنویم. هیچ میشه شکر علمای شیعه رو انجام داد؟ علمای بزرگ شیعه نعمتی هن که محاله بشه شکر وجودشون رو انجام داد، محاله. گفت این کتاب بزرگ زیر بغلم، از در خونمون که نجف اومدم بیرون پام گیر کرد خوردم زمین، کتاب از دستم افتاد تو کوچه، بلند شدم کتابو برداشتم و با عوام خاکمالی بودنشو پاک کردم و بردم در خونه اون عالم. گفتم ما که نمیدونستیم این جلد از بهار پیش ماست، دیشب بابا به من گفت. گوه حالا نمی آوردینم من راضی بودم، یا می اومدم بهتون می گفتم. حالا آشقباس زودتر بهتون گفته رضوان الله تعالی علیه. تموم شد. ایشون به من گفت همون شب بعد دوباره بابا رو خواب دیدم. گفت علی جان من این کتابو که گرفتم جلدش سالم بود، صبح که خوردی زمین کتاب پرت شد رو جلدش یه خراش خورده، اینو برو از صاحبش رضایت بگی. و من این قرآنه، خبر از اون ور میده. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یه خراش، و من یعمل مثقال، فمن یعمل مثقال ذر شر یره. این یه ذره خراش. دوباره پشتم رفتم در خونه اون عالم، گفتم داستان اینجوری شده. گفت راضیم. خب این قیامت، من اگه معتقد به این قیامت باشم که یه خراش کتاب و پام حساب میکنن، چجوری توان دارم رو به زنا برم؟ چجوری توان دارم رو به ظلم برم؟ چجوری توان دارم رو به ریختن آبروی مردم برم؟ چجوری توان دارم رو به 3000 میلیارد 5000 میلیارد روز روشن دزدی از بیت المال مسلمونا بکنم؟ شما یقین بدونید گناهکاران حرفه‌ای، اینایی که تو بدنه دولت دزدن، اختلاس چیان، حقوق مردم رو میبرن، بدانید به آیات قرآن قسم یک ذره به خدا و قیامت ایمان ندارن. خالیان، خالی پوکن. اما اونی که ایمان به قیامت داره با و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، خب نمیذاره هیچ خیری ازش فوت بشه. اونی که ایمان به قیامت داره بر اساس و من فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، خب نمیذاره پروندشو با گناه پر بکنن، پاش جلو نمیره، نمیتونه، نمیتونه، نمیشه. چه داستانی. اعتقاد به معاد و باور کردن بعد مرگ که چه خبراییه، این وزنش به اندازه اعتقاد به توحیده. چطور مرد و زنی که خدا رو باور دارن تو این فضای باور مواظب خودشونن؟ من چند تا کتاب این داستان رو دیدم، تو چند تا کتاب هم که تو این شهر بلخ یه خانومی جوان زیبا چهره، شوهرش میمیره، دو سه تا بچه یتیم داشت، این از نظر اقتصادی در مضیقه کامل قرار میگیره. البته اونی که به خدا و قیامت اعتقاد داره وقتی خبر بشه تو قوم خیشاش یه نفر مشکل داره، تو محل یه نفر مشکل داره، تو هم هیئتی ها یه نفر جهازیه دخترش لنگه، ایمان به خدا آدمو به طرف خیر هل میده و از شر نگر میداره. یعنی ایمان به خدا و قیامت یه ترمز، یه گاز. ایمان به خدا و قیامت گاز آدمو با سرعت میبره به طرف کارهای نیک و یه ترمز که نمیذاره آدم بیفته تو شر رو، تو فساد و تو گناه. خانومه اومد تو بازار بلخ پیش یه آهنگری که وضعش خوب بود، گفت من شوهرم از دنیا رفته، دو سه تا بچه یتیم دارم، به قول ما تهرونی ها کفگیرم به تای دیگ خورده، یه کمکی به ما بکن. گفت اگه یه رو بیایی با من باشی کمک حسابی بهت میکنم. گفت قبوله. کجی بیان؟ گفت من دو تا خونه دارم، یه خونه زن و بچه هم زندگی میکنن، یه خونه هم کارام و مهمونی ها و رفته آمده و این آدرسش فردی بی اونجا. فردا این خانوم رفت. گفت خیلی خوب، این اتاق، این تخت خواب، این رخت خواب آماده شو. دید بدن زنه به لرزه افتاد. گفت چته؟ گفت ببین دیروز در مغازه من و تو با هم قرار گذاشتیم که این کارو در یه جای خلوت انجام بدیم، تو چرا عهد تو شکستی؟ گفت من چه عهد شکنی کردم؟ گفت تو خونه تو که 5 نفر هستن. گفت دیوونه ایم اگه زن؟ کدوم 5 نفر؟ گفت دو تا فرشته کرام کاتبین که اعمال تو رو می نویسن الان با تو هم، دو تا با من هم، پنجمیشون هم پروردگاره. من حاضرم که خود فروشی بکنم، اما تو این 5 تا رو بیرون کنن این خونه. آهنگری گفتش که خانوم من خواب بودم، بیدارم کرد، پشت بریم بیرون. اومدن دوتایی بیرون. به این خانوم گفتش که من برم کارای ثروتم و ملکم و مغازم رو بکنم، نصف همه ثروتم رو به نام تو و بچه یتیمات بکنم. این ایمان به خدا، یعنی باور خیلی کار میکنه. حالا این خارجی ها، هیتلر مثلا نه خدا رو قبول داشت نه قیامت رو، راحت 12 میلیون انسان رو کشت تو جنگ دوم. یه نفر به خواسته او، به شهوت او، به کبر او، به فرعونیت او 12 میلیون بیگناه که جنگی نداشتن بدبخت. هیتلر آلمان بود، به اتریشی ها چه، به لهستانی ها چه، به شوروی ها چه، هیتلر توی مملکت دیگه بود، هجوم کرد، از اتریش گرفت به قتل عام تا موسکو 20 میلیون نفر رو کش. یعنی نوشتن 17 میلیون لیتر خون از گلوی مردم بدون گناه ریخ رو زمین. چرا؟ چون قیامت رو قبول نداشت. اون نظرش این بود مرگ آخرین جاده است، آخرین مرحله است، تموم بیمیری هیچ خبری نیست. خب این حرف ضد خدا و ضد 124 هزار پیغمبر و ضد ائمه طاهرین و ضد عقل و ضد وجدان. چجوری باید زیر بار این حرف خراب، خلاف، خرافی که ضد همه ارزش‌هاست رفت و بشینم باور کنم همه انبیا و کتابها در این که میگن بعد مردن آدم زنده میشه دروغه، ولی فلان رقاصه خارجی و فلان فرعون خارجی و هیتلر و فلان موسی و قاراپت که میگه قیامت دروغه اینو باور بکنم؟ خب این وجدانی نیست، خردمندی نیست، عقل نیست. کیا میگن قیامت وجود نداره؟ هر چی آدم کثیف. شما تو منکرین قیامت یا آدم حسابی پیدا نمی کنی یا آدم خوب پیدا نمی کنی. نمی کنی. اما این طرف چه آدم های. شما یادتونه بعضیاتون کاملا مثل من یادتونه تو این بازار تهرون، بازار مشهد هم من دیده بودم، بازار اصفهان هم بود، بازار قم هم بود. اون زمان من تبریز و شیراز و خیلی جاها رو ندیده بودم، بچه مدرسه‌ای بودم. حالا گذرم به قم که می افتاد خب زیارتی بود و پدرم ما رو می برد. یه بارم زمانی که دبیرستان بودم یه دو سه شب با دوستان همکلاسی اصفهان رفتم، شیراز رو هم 45-6 سال پیش دیدم. شما هم که یادتونه تو بازار تهرون اینایی که جنس میفروختن ناچار بودن تو پاکت بریزن، حالا پلاستیک اومده، اون وقت پاکت کاغذی بود. شما میرفتی در مغازه یا عطار تو بازار تهرون میگودی 2 کیلو شکر بده، اول یه دونه پاکت خالی میذاش این بر ترازو، بعد پاکت دوم و شکر میریخ میذاش این بر ترازو، میگفت این مشتری به من گفت شکر بده، نه شکر با کاغذ، شکر شکر. تو همین میدون تهرون که حالا نیست دیگه، اون میدون دیده بودید نزدیک شوش از انبار گندم به پایین میدون تره‌بار بود و میدون سبزی بود و میدون میوه فروشا، اینی که میگم من دیده بودم. تو محل ما یه میدونی بود اسمش عاشق اسماعیل بود، مرحوم آیت الله لنگرودی که یه مدتی تهرون بود، مرجع بود، رساله داشت، تو این مسجد حاج ابوالفتح نماز میخوند که اون وقتا اونجا رو میگفتن میدون شاه. هر وقت آیت الله لنگرودی سفری میخواست بره 2-3 روز به این میدونیه میگو، میدونی رو دارم میگم و میدونی، به این میدونیه میگفت من 2-3 رو نیستم، به جای من برو تو محراب نماز بخون. به این میدونیه با من چند سال نمازامو، چند سال نمازای ظهر مغرب شامو، نه حالا به طور مرتب، هر وقت که پیش می اومد با یقین به این که این نمازم قبول میشه، چند سال من و یه تعداد از رفقام که از اولیاء خدا بودن نماز اونو به یه راننده اقتدا میکرد. بیا راننده، ولی چه راننده؟ اصلا تو نماز حال خودش چنان خارج میشد نزدیک بود بیمیره. یعنی وقتی اسم پروردگار یا ابی عبدالله رو میبرد کل صورت خیس میشد، ولی راننده بود. این میدونیه فقط پیاز و سیب زمینی میفروخت، یعنی هیچ چی دیگه نمیفروخت. کامیونی براش می اومد. خب کامیون پر سیب زمینی بود تو گونی، کامیون پر پیاز بود تو گونی. دو تا شاگرد داشت. وقتی کامیون خالی میکرد و میرفت، خودش با این دو تا شاگرداش میگفت تمام گونیای سیب زمینی رو خالی کنین، کوت کنین، تمام پیازارم خالی کن. میگفت سیب زمینیای درشت و ریز و سوا کنین، پیازای گندیده رو دور بریزین، با یه دستمال با یه پر سیب زمینی ها رو دونه دونه پیازا رو بتکونین که خاک و گل خشکش بریزه. مردم از من پیاز و سیب زمینی میخرن، نه پیاز به علاوه گل خشک، نه سیب زمینی به علاوه گل خشک، نه پیاز گندیده، نه سیب زمینی گندیده. من میخوام با پول این پیاز و سیب زمینی پیرن بخرم، توش نماز بخونم، میخوام برم غسل جنابت بکنم، فردای قیامت نباید گیر بده خدا به من که تو پولت خرابی وجود داشته. تو سیب زمینی فروختی با گل، پیاز فروختی با گل. مردم گل نمیخواستن که، پیاز سیب زمینی میخواستن. اینا نتیجه باور قیامته. حالا اونی که قیامت رو باور نداره، با چهار تا رفیقاش توی وزارتخونه توی اداره سند سازی میکنن، 100 میلیارد تو روز روشن میدوزن و میرن. بله آدمی که قیامت رو باور داره دوز میشه؟ اونی که قیامت رو باور داره عابد میشه. اونی که قیامت رو باور داره زاهد میشه. اونی که قیامت رو باور داره با تقوا میشه. نه دوز، نه مال مردم خور، نه اینکه جیب مردم رو بزنه، ابدا. که کسی بود تو محل ما، این نزول خور خیلی قوی بود. من نوجوان بودم میدیدمش، بیشتر روزا میدیدمش. خیلی نزول خور بدی بود، اینقدر بد بود و سختگیر بود که تو محله ما یه اسم روش گذاشته بودن، بهش میگفتن که حاجی فلان سگی، یعنی تشبیهش میکردن به سگ، میگفتن تو پول نزول دادن هاره. این 80 سالش بود مرد، خدا میدونه چقدر نزولم. البته صحیحش رباست، حالا چون تو زبان مردم نزوله من میگم نزول، چون نزول کم کردنه، ربا اضافه گرفتنه. حالا مرد، تشییع جنازه‌ش هم خیلی نیومدن. این دوتا پسر داشت، من با این دوتا رفیق بودم، اینا جداگانه کاسب بودن، از کاری به پول پدره نداشتن. خیلی هم عجیب بود که یه نزول خور این دوتا بچهش مقدس، متدین، پاک، پدره رو که دفن کردن ختمش برگزار شد، اومدن دفترهای باباها رو از اول جوونیش اووردن. از تمام اونایی که نزول گرفته بودن اونا رو شناسایی کردن، کیسه کیسه پول باباها رو برداشتن بردن. هر کی نزول داده بود گفتن طبق این دفتر تو به بابای ما انقدر نزول دادی، این پولت. اونایی هم که مرده بودن رفتن در خونه ورثه‌شون گفتن بابای شما اینقدر نزول به بابای ما داده بود، اون که خودش مرده، این پولی که از شما بابای ما نزول گرفت و تا یک قرون آخر مردم رو پاک کردن و از بابا هم هیچی بر نداشتن، گفتن شاید در عالم برزخ و در قیامت ما که پولا رو پس دادیم، خدا به بابای ما رحم بکنه. ببینید این ایمان به قیامت، میلیاردها تومن از بابای آدم میمونه، یک قرونشو بر نمیداره، میگه من با این پول نجس چی کار بکنم. خب برگردیم به روایت جبرئیل. یا رسول الله، اش ما شئت، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، فا اینکه میتون یعنی میفتی توی عالمی به نام برزخ و قیامت، تو میمونی و اعمالت. خدایا به حقیقت پیغمبر اسلام که عظیمترین و محبوبترین بنده توست، ایمان به خودت و ایمان به قیامت رو در ما پا بر جای ابدی قرار بده. خب ایمان به خدا گاز آدمو میبره به طرف خوبی ها، ایمان به قیامت ترمز آدمو از افتادن در پلیدی نگاه میداره. امان روزی که قاضی من خدا بود، سر پل صراطم ماجرا بود، به نوبت بگذرند پیر و جوانان، امان وقتی که نوبت آن ما بود. روز شنبه است، متعلق به رسول خداست. خوشبالتون که هفتتون رو دارید با گریه بر اهل بیت و شرکت در مجلس علم شروع میکنید. یقین بدانید هفته پربرکتی براتون خواهد بود. در زدنشم اینجوری بود، میومد روبروی در با یه دنیا ادب و محبت، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، تا زهرا صدای بابا رو میشنید، دوان دوان می اومد در رو باز می کرد، در رو که با می کرد یا اون وقتی که در رو باز کرد، فرمود عزیز دلم امرو اومدم پیش شما بمونم. اومد تو اتاق، چهار نفری روبروش نشستن، امیر المؤمنین و زهرا، حسن و حسین. یه مقدار چهره های اینا رو نگاه کرد و بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خون، سر به سجده گذاشت، طولانی کرد سجده رو، بعد سلام نماز زار زار گریه کرد. فاطمه زهرا می فرماید از بین ما چهارتا حسین بلند شد، رفت کنار پیغمبر، گفت بابا مگه مهمونی نیومدین؟ چرا گریه میکنین؟ فرمود حسین من نشسته بودم چهره شما چهارتا رو میدیدم و بعد خودم رو هم میدیدم، میدیدم بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه، میدیدم تو محراب مسجد فرق باباتون رو میشگفتم، میدیدم بدن برادر تو کنار حرم من جسارت میکنم، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله اما حسین من هیچ روزی در این عالم مانند روز تو نیم که بین دو نهر آب 72 نفر شما رو بالا به تشنه سر می برن، سرهاتون رو بالای نیزه می زنن، هم با زن و بچه شهر به شهر دیار به دیار می گردونن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.